ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. داستان کل کشور میگوید تا 15 روز دیگر مجلس و شورای عالی انقلاب اسلامی درباره حجاب اعلام نظر میکنند. نرگس محمدی در نامه ای به اتحادیه اروپا گذار از نظام را خواسته مردم ایران دانست. و دادستان گیلان کشته شدن مهران سماک بر اثر اصابت گلوله ساچمه ای را تایید کرد. دادستان کل کشور اعلام کرد نتیجه بررسی مجلس و شورای عالی انقلاب اسلامی درباره حجاب تا 15 روز آینده مشخص خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری انتخاب، محمد جواد منتظری در سخنرانی روز پنجشنبه خود در قم لازمه تصمیم سازی درباره حجاب را تدبیر ذکر کرد. دادستان کل کشور تعطیلی پلیس امنیت اجتماعی را رد کرد و افزود دستگاه‌های امنیتی و فرهنگی بعد از حوادث اخیر به دنبال حل مدبرانه مسئله هستند. بر اساس یک بولتن فاش شده متعلق به خبرگزاری فارس، نظرسنجی وزارت کشور حاکی 51% معتقدند حجاب باید اختیاری باشد و فقط حدود 37% بر اجباری بودن آن تاکید کردند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در نامه‌ای به پارلمان اروپا تاکید کرد مردم ایران خواهان گذار از حکومت جمهوری اسلامی هستند. سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران که در زندان اوین به سر می‌برد، حمایت دولت‌ها مطابق قوانین حقوق بشری را پشتوانه اعتراضات مردمی در مسیر شکست استبداد دینی و زن ستیز در ایران توصیف کرد. پیشتر رئیس پارلمان اروپا روبرتا متسولا با انتشار تصویری از دیدارش با تقی رحمانی همسر نرگس محمدی بر سابقه فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری این زندانی سیاسی تاکید کرده بود. داستان استان گیلان روز پنجشنبه خبر کشته شدن مهران سماک بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای در بندرانزلی را تایید کرد. به گفته مهدی فلاح میری، داستان بندرانزلی در حال رسیدگی به این پرونده است. بر اساس گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی، مهران سماک 27 ساله شامگاه سه‌شنبه 8 آذر در جریان شادی بعد از باخت تیم فوتبال ایران در مقابل آمریکا، حین بوق زدن در خودرویش هدف گلوله ماموران قرار گرفت و جان باخت. این در حالی است که کنوانسیون‌های سازمان ملل استفاده از فشنگ‌های ساچمه‌ای علیه معترضان خیابانی را ممنوع کرده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی با درک عمیقا نادرست از مردم خود میکوشد غرب را مسئول اعتراضات کنونی در ایران جلوه دهد.
In fact, one of the profound mistakes that the regime makes is in accusing the United States or any other country of somehow being.
آنتونی بلینکن روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه NBC یکی از اشتباهات حکومت ایران را متهم کردن آمریکا یا اروپا به تحریک مردم ذکر کرد. آقای بلینکن این موضع جمهوری اسلامی را به معنای درک عمیقا نادرست از مردم ایران دانست. وزیر خارجه آمریکا در ادامه با اشاره به مسئله هسته ایران، دیپلماسی را همچنان بهترین راه حل دانست، اما افزود که در صورت افزایش غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، آمریکا به همراه شرکای خود آماده پاسخگویی خواهد بود. در یکی از بولتن‌های هک شده خبرگزاری فارس، تعداد کشته شدگان اعتراضات سراسری جاری در ایران بسیار بیشتر از شمار جان باختگان آبان 98 اعلام شده است. خبرگزاری رویترز تعداد قربانیان آبان سال 98 را دست کم 1500 نفر اعلام کرده بود. در همین بولتن خبری یکی از مهمترین تفاوت‌های اعتراضات جاری با سه سال گذشته، ریزش ترس مردم از نیروی نظامی و انتظامی ذکر شده است. و مفتون امینی که به زبانهای ترکی و فارسی شاعری می کرد، روز پنجشنبه بر اثر ایست قلبی در 96 سالگی درگذشت. یدالله مفتون امینی 21 خرداد سال 1305 در شهرستان شاهیندژ در آذربایجان غربی به دنیا آمد. او دانش آموخته رشته حقوق قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود. مفتون امینی در آغاز در سبک کهن و کلاسیک شعر می سرود، اما بعدها به شعر بی وزن و قالب‌های نوپردازانه روی آورد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
دانشجویان در بیش از 150 دانشگاه جهان به نشانه حمایت از اعتراضات در ایران روز چهارشنبه دست به گرد همایی زدند. پیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با علی افشاری، دبیر پیشین تحکیم وحدت ساکن آمریکا.
من فکر میکنم شاید مهمترین تأثیر این حرکت به هر حال بزرگ تأثیر داخلی بر خود دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی در دانشگاه خارج از کشور هست که اونها رو سیاسی کرده. شاید بشه گفت که بعد از دهه 80 میلادی چنین حرکتی رو در این سطح به این بزرگی ما در بین دانشجویان ایرانی خارج از کشور نداشتیم و این سیاسی شدن به هر حال میتونه یک ظرفیتی رو برای هم جامعه ایرانی خارج از کشور ایجاد بکنه و هم این کمک بکنه به درجاتی به مبارزات داخل کشور و همچنین به جنبش دانشجویی داخل ایران، میتونه به تقویت روحیه مبارزه، به دلگرم کردن فعالان دانشجویی و دانشجویان عادی که در اعتراضات حضور دارن کمک بکنه.
گام بعدی دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی در خارج از کشور برای نشون دادن همبستگیشون با مردم و دانشجویان ایرانی چی میتونه باشه؟
به نظر من شاید در این مرحله استمرار مهم هست، یعنی تبدیل به یک حرکت نشه، بتونن تشکلیابی بکنن، سازمانهایی رو ایجاد بکنن در دانشگاه های خارج از کشور که این سازمانها خیلی مستقیم و روشن فعالیت سیاسی به معنای سیاست معطوف به خیر عمومی، تقویت دموکراسی و حقوق بشر و حمایت از مبارزات مردم ایران داشته باشند و همچنین حالا علاوه بر حمایت در حوزه گفتمان سازی، مفهوم سازی، تلاش برای اینکه این اعتراضات در سمت و سوی دموکراسی خواهانه با رعایت موازین مدنی، موازین ملی جلو بره. از این لحاظ هم به هر صورت دانشجویان خارج کشور که عمدتاً هم دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند و به جامعه علمی و نخبگان کشور تعلق دارند میتونن کمک بکنن، هم حمایت، هم فضا سازی در خارج از کشور، تقویت روحیه مبارزان داخل کشور و هم برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها، فعال کردن و حال اکانت‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی مجازی، در وبسایت‌هایی که دارن، این گفتمان سازی، مفهوم سازی هم میتونن در این زمینه هم اثرگذار باشه.
آیا چنین فعالیت‌ها و اقدامات دانشجویان خارج از کشور در صورتی که مستمر باشه ممکن هستش که در صحنه سیاسی و بین‌المللی هم تأثیرگذار باشه؟
بله، اگر اونها بتونن پیوند بخورن به هم تشکل‌های دانشجویی در کشورهای مطبوع خودشون، هم احزاب سیاسی در اونجا، تشکل‌های مدنی، جنبش‌های اجتماعی گراسروت‌ها با اونها پیوند بخورن، فعالیت‌هاشون حالت گسسته و ایزوله نداشته باشه فقط در جمع ایرانی‌ها و بتونن به هر صورت با اونها ارتباطاتی رو برقرار کنن، برنامه‌های مشترکی بگذارن، قطعاً میتونن اثرگذار باشن و اتفاقاً اثرگذاری اونها از یه زاویه میتونه متفاوت باشه که این اثرگذاری در خدمت منافع ملی ایران باشه و ضمن رد جمهوری اسلامی، اما در عین حال حاوی موضوعاتی یا محورهایی نباشه که به حال فضاها رو به سمت تقابل‌های مخرب بین دنیا و ایران جلو ببره. در این حال مرزبندی با گرایش‌های جنگ طلبانه، این هم دوباره وجه دیگری هستش که اینها میتونن اثرگذار باشن که سیاست خارجی کشورهای غربی، جهان آزاد در خدمت مردم ایران، منافع ملی و دموکراسی در کشور باشه.
نقطه نظرات علی افشاری، دبیر پیشنه تحکیم وحدت رو میشنیدید. اما هک شدن بولتن محرمانه خبرگزاری فارس واکنش های بسیاری در پی داشت. بولتنی که حاوی اطلاعاتی است که گفته شده برای حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب، گردآوری شده. بیشتر محمد زرقامی در این باره گفتگوی داشته با فریورز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی و آشنا با سازوکار خبرگزاری فارس.
محتوای این بولتن ها در از 5 منبع اطلاعاتی در واقع تغذیه میشه. اولین بخشش مطالب غیر قابل انتشاریه که خبرنگاران خبرگزاری فارس در حوزه خبری کسب میکنن و اینا نمیتونن در خروجی اصلی سایت قرار بدن و این در خروجی ویژه سایت قرار میگیره و از اون مطالب استفاده می کنن. دومین بخشش مربوط به گعده های رسانه‌ای که در این مورد در مورد گعده های رسانه‌ای که سیاست مداران اصولگرا مثل آقای زاکانی، مثل آقای حسین فدایی، مثل آقای سعید جلیلی برگزار می کنن و اونجا یادداشت برداری میشه معمولا و از این اطلاعات استفاده میشه. سومین منبعشون بولتن های نهادهای امنیتیه که از بخش‌های مختلفشون میرسه، حالا به خود خبرگزاری یا به اون سرویس ویژش در اختیارشون قرار میگیره و از مطالبی که در همون بولتنها قابل استفاده هستن استفاده میشه، قابل انتشارن. یه منبع دیگه هم که اینها دارن نشست‌های رسانه‌ای که سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی ایران برگزار می‌کنن، حالا چه سازمان اطلاعات سپاه، چه وزارت اطلاعات، چه در مواقع مثلا مناسبت‌های خاص، مثلا اگر به قول خودشون بگن که ما مثلا یک گروهی تروریستی مثلا دستگیر کردیم، یا مواقع دیگه از اونها دوباره استفاده میشن مطالب اینا. و یه بخشش هم رصد فضای مجازی، رسانه‌های خارجی و البته شایعاتی که در فضای مجازی هستش. یعنی این 5 تا منبع رو میشه گفت که منابع این بولتن هستن که ازش استفاده میشه.
کاربرد این منابع و این جمع‌آوری بیشتر در چه جهتی هست؟ سوال مهم شاید این باشه که واقعا چه کاربردی برای حاکمیت داره که این اطلاعات رو جمع‌آوری کنه و این اطلاعات به هر حال ما باید بازتابش رو در جایی از حاکمیت ببینیم. کجا میشه این رو دید؟
در واقع میشه گفت که من میخوام بگم که در مجموع با محتوای این بولتن‌ها که یه بخشی از واقعیت هست، از تکنیک‌های دیگه مثل اغوا، بزرگنمایی، شایعه، اتهام، القا، به صورت کلی میشه برای منیپولیت کردن یا دستکاری روانشناختی مخاطبان خودشون، که این مخاطبان خودشون به نظر من فرماندهان در واقع رده دو سپاه هستن، ائمه جمعه هستن و مسئولان سیاسی و دولتی، که بیشترین کاربرد اینو من اگر بخوام بگم در خصوص ائمه جمعه هست. ما میتونیم بازتاب این بولتنها رو در مواضعی که ائمه جمعه میگیرن ببینیم، چون که اصلا این کسی که فردی که اینو تهیه میکنه در حال حاضر در فارس اون بولتن ویژه ائمه جمعه هم تهیه میکنه، آقای عباس درویش توانگر.
آقای کلانتری، نکته‌ای که الان بهش برمیخوریم اینه که وقتی خب یه همچین بولتنی به اسم بولتن محرمانه با هک شدن خبرگزاری فارس منتشر میشه، در این ابعاد و مطالب مختلفی رو در خودش قرار میده که بخشی از این مطالب برمیگرده به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، از اون سمت میبینیم که خود خبرگزاری فارس یک موضعی رو میگیره و میگه که محتویات فاش شده نمیتونه دقیق باشه، از طرف دیگه خبرگزاری تسنیمه که اون بخش از مسائلی که مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی اون رو فاقد اعتبار میدونه. این اعتبار زدایی در کنار منتشر شدن یه همچین چیزی تا چه اندازه واقعا میتونه کاربردی باشه و اصلا چه معنایی رو میخواد متبادر کنه، برای چه گروهی داره بیان میشه؟
ببینید، به صورت رسمی اخباری که مربوط به آقای خامنه‌ایه هیچ کسی اجازه نداره به جز کانال رسمیش حتی درد شنید و اینا هم اینا رو منتشر کنه، و در دفعات گذشته هم بارها به همین افراد هم تذکر داده و حتی در مواقعی بهشون برخورد شده برای این روایت ها. اما اینکه چه استفاده ای میکنن ازش، ببین اینا به هر صورت میخوان در اون بلوک قدرت سیاسی خودشون از این محتوا برای تقویت اون بلوک قدرت سیاسی خودشون استفاده کنن، یعنی کاربردشون اینه. و اینکه میگید خبرگزار تسلیم میگه فاقد اعتباره، اصلا خود الان نهاد رهبری هم اگر بهش برن بگن همینا رو میگه، اینا فاقد اعتبارن، اصلا زیر بار این نقل قول ها به خصوص اون بخش نمیره حتما.
و نکته پایانی که مایلم ازتون بپرسم اینه که به هر حال خبرگزاری فارس به نوعی میشه گفت که در جریان سازی در ارتباط با اعتراض ها هم نقش داشته و الان ما میبینیم که درگاه های اطلاعاتیش یا درگاه های اینترنتیش هک میشه توسط هکرها. این هک شدن ها تا چه اندازه میتونه تأثیر بگذاره روی کار خبرگزاری که در ابعاد مشخصی به هر حال فعالیت کرده در تمام این سالها؟
تو اتفاقا یک سوال خوبی، اصلا این ابرپرسش همین موضوعه که چرا خبرگزاری فارس که شاید بگیم یک هزینه سرسام‌آوری برای بحث سایتش و امنیت سایتش و شبکش میکنه، چطور به این راحتی هک میشه و اشکالات فنی به وجود میاد، اشکالاتی که از قبل هم بارها به اینها تذکر داده شده بوده و اینا مدعی بودن که نه کسی نمیتونه نفوذ کنه، و با اینکه کارشناس امنیتی دارن و به ادعای خودشون هم میگن که تست های نفوذ رو انجام میدن، اما ظاهرا این گونه نبوده و هیچ نه نظارتی بوده نه بخش امنیتیش درست کار میکرده که اینجوری اطلاعاتش پابلیک شده.
فریبرز کلانتری، خبرنگار.